با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت میبخشید در ایستگاه 19 از رادیو فردا. خوش اومدید به ایستگاه 19. ببخشید که این اشتباه به قول خودمون لپی هم اتفاق افتاد در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی در 12 روز از شهریور 1404 خورشیدی چهارشنبه. من محمد زرقامی هستم در کنار شما به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای روز ایران و البته از جهان هم غافل نخواهیم ماند. اگر که شنونده ما هستید و مایل هستید از طریق امواج کوتاه ما رو دنبال کنید، به شما میگم که همکنون شما میتونید ما رو در ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز جستجو کنید و یا اینکه میتونید از شبکه پیام‌رسان تلگرام استفاده کنید اگر که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید در داخل ایران. بریم سراغی از خبرها بگیریم با مهران کریمی که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
مرسی محمد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران علارغم حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای این کشور همچنان در همان اماکن باقی مانده. رافائل گروسی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اورانیوم 60% ایران گفت: فکر می‌کنم یک درک عمومی وجود دارد که این مواد هنوز آنجاست. البته باید تایید شود ممکن است بخشی از آن از بین رفته باشد. او افزود: ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه جابجایی عمده‌ای در مواد هسته‌ای صورت گرفته باشد در دست نداریم. به گفته آقای گروسی، ایران هنوز گزارشی به آژانس درباره وضعیت ذخایر خود ارائه نکرده، اما در صورت دستیابی به توافق با این نهاد موظف خواهد بود گزارش دقیق ارائه کند. طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه حدود 408 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشت، مقداری که در صورت غنی‌سازی بیشتر برای به گفته آژانس برای تولید 6 سلاح هسته‌ای کفایت می‌کند. در خبر دیگر، موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که رهبران 10 کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت که جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست. او افزود که چین توقف ناپذیر است. به گفته مقامات نظامی چین، بخش عمده‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شدند. در همین حال کایا کالاس، مسئول خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به حضور رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی در رژه نظامی در پکن، این اتحاد را ائتلاف استبدادی خواند که به گفته او نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را به چالش می‌کشد. خانم کالاس روز چهارشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت ایستادن رئیس جمهور چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی صرفاً یک نمایش ضد غربی نیست، بلکه چالشی مستقیم علیه نظام بین‌المللی است که بر پایه قانون استوار است. اما در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارشی مشترک هشدار دادند جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری های جوان 2025 با اسرائیل موجی هولناک از سرکوب را به راه انداخته. در گزارش این دو نهاد آمده از 24 خرداد امسال تا کنون بیش از 20,000 نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی افغان‌ها، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و پیروان بهایی، مسیحی و یهودی بازداشت شدند. این گزارش همچنین به کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی به سمت خودروها در ایستگاه‌های بازرسی اشاره و آن را شدیداً محکوم کرده است. این دو نهاد حقوق بشر تأکید کردند کشورهای دیگر باید بر اساس صلاحیت جهانی آنچه جنایات مقامات جمهوری اسلامی خوانده شده را تحت پیگرد قرار دهند. محمد،
ممنون از تو مهران. تازه این خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی و اما شما که شنونده ایستگاه 19 هستید و از اهالی خوب رسانه گرم رادیو، در ادامه نگاهی خواهیم کرد به رژه ارتش چین، همچنین برای شما از تأثیرات استراتژیک این رژه خواهیم گفت، نگاهی خواهیم داشت به تحریم هایی که آمریکا متوجه عراق، یک در اصل فرد عراقی کرده که کمک می‌کرده به فروش نفت ایران، و مطالب دیگری رو هم در ادامه داریم که با هم خواهیم شنید اگر که با ما باقی بمونید، به علاوه یک داستان خوب در ارتباط با پیتزا و ماکارونی.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزار نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ به نمایش گذاشته شدند. در مراسم رژه نظامی بزرگی این روز در میدان تیان آنمن پکن برگزار شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنار شی جین پینگ رئیس جمهور چین حضور داشتند. این رویداد به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. اما این همه ماجرا نبود. باقی رو از رویا ملکی بشنویم.
چین روز چهارشنبه پایان 80مین سال جنگ جهانی دوم را جشن گرفت و در یک رژه نظامی 70 دقیقه‌ای توانمندی‌های نظامی و اتحاد دیپلماتیک خود را به جهان نشان داد. پیش از آغاز رژه، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روی فرش قرمز با رهبران روسیه و کره شمالی دست داد و همراه آنها در حالی که بیش از 20 مقام بلند پایه خارجی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پشت سرشان حرکت می کردند به سمت جایگاهی رفت که بر میدان رژه مشرف بود. رژه با حضور بیش از 10,000 نیروی نظامی و صدها دستگاه جنگ افزار. رژه ای از موشک‌های هایپرسونیک ویژه حمله به ناوهای هواپیمابر در دریا که پیام روشن پکن را به همراه داشت. می توانیم اقیانوس‌ها را تحت نظر بگیریم. موشک بالستیک قاره پیمای DF-61 با توان حمله کلاهک هسته‌ای، پهپاد زیردریایی و یگان‌های تازه سایبری و اطلاعاتی بخشی از رژه نظامی بودند. تجهیزاتی که بسیاری از آنها نخستین بار برای جهان به نمایش گذاشته شد. رئیس جمهوری چین در این مراسم گفت جهان هنوز میان صلح و جنگ قرار دارد. شی جین پینگ با لحنی تأکیدی گفت چین مهار نشدنی است و هرگز از هیچ زورگویی هراس ندارد. واژه زورگو معمولا در ادبیات رسمی چین اشاره غیر مستقیم به ایالات متحده است. تحلیلگران سیاسی میگویند این مراسم تنها یک نمایش نظامی نبود، بلکه نقطه اوج سلسله‌ای از رویدادهای دیپلماتیک بود، آن هم با ایستادن رهبر چین در کنار رهبران روسیه و کره شمالی. ولادیمیر پوتین با جنگ اوکراین پشت سرش و کیم جونگ اون با 10,000 نیروی کره شمالی در جبهه روسیه. تصویری رسانه‌ای که به این رژه نظامی رنگ اتحاد نظامی هم داد. نماد یک جبهه نوین در برابر غرب که چشم‌انداز چین برای یک نظم جهانی جایگزین و مخالفت با نفوذ ایالات متحده را برجسته کرد. اتفاقی واکنش آمریکا را به همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی تروس رهبران سه کشور را به همسویی علیه واشنگتن متهم کرد. اتهامی که به سرعت واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برانگیخت و آن را نپذیرفت. تحلیلگران نظامی می‌گویند رونمایی از تجهیزات جدید به ویژه موشک‌های ضد کشتی می‌تواند بر توازن قوا در شرق آسیا تأثیر بگذارد، هرچند جزئیات فنی و ظرفیت واقعی این سلاح‌ها به طور رسمی اعلام نشده. این رژه پس از پایان نشست سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شد، نشستی که هدف آن نیز نشان دادن چین به عنوان یک قدرت جهانی با نفوذ رو به گسترش در آسیای مرکزی و جنوب شرقی آسیا بود. نمایش قدرت نظامی در کنار اتحاد سه جانبه پکن، مسکو، پیونگیانگ، نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه آسیا اقیانوسیه.
رویا ملکی گزارش میداد. در ارتباط با گزارشی که شنیدید، گفتگوی رو داشتم با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی در هلند، و از او پرسیدم که آیا آنچه که ما دیدیم از رژه ارتش چین بیشتر نمایش قدرت بود یا نشانه هایی رو میشد از بازدارندگی درش پیدا کرد، یا مسائل دیگری رو باید در پیوند با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در این رژه دنبال کرد. بشنویم از تورج عطابکی.
اجازه بدید بگم که در چند روز گذشته ما بسیار شنیدیم که حاصل این مانور نظامی، نشست شانگهای و از این دست، یک ارائه یک نظم نوین جهانیه و در این نظم نوین جهانی قرار بود که روسیه هم جایگاه بالایی داشته باشه و در کنار اون یک دو جین کشورهای دیگه که ادعای قدرت بزرگ دارن. اما به داوری من این نظم جهانی قرار نیست که در حقیقت شمار ابرقدرت‌ها رو افزایش بده. مطمئنن چین در این نظم جهانی به عنوان دومین ابرقدرت در کنار ایالات متحده امریکا قرار گرفته و همین چین اجازه نمیده که قدرت‌های دیگه‌ای مثل روسیه، هند و یا برزیل، کشورهای دور و نزدیک، از مقام یک قدرت منطقه‌ای فراتر برن و در مقام یک قدرت جهانی و ابرقدرت بایستن. بنابراین اگر بخوایم یک نظم جهانی نوین رو متصور باشیم، اینه که حاصل این قدر قدرتی و این قدرت نمایی چین اینه که جهان ما به دو ابرقدرت، حضور دو ابرقدرت بخش شده. ایالات متحده امریکا یک ابرقدرت بسیار کهنسال و چین به عنوان یک ابرقدرتی که داره در راستای زایش نوین و قدرت نوین گام برمی‌داره.
آقای عطابکی، ولی در نشست شانگهای، اجازه بدید این رو بپرسم که در نشست شانگهای آقای شی یک مسئله‌ای رو مطرح کرد و اون هم ذهنیت زدایی از آنچه که در ارتباط با جنگ سرد بود و این مسئله رو روش به لحاظ روانی تاکید کرد. اما این فضایی که الان شما تصویر میکنید کمی آدم رو میبره به اون سمت. آیا واقعا ما باز به اون سمت میخواییم بریم، یا اینکه آقای شی به دنبال این هم هست که یک جوری یک تعمیقی ببخشه به محور اوراسیا؟
نه، من گمان میکنم که جهان ما شاهد زایش نوع تازه‌ای از جنگ سرد خواهد بود. جنگ سردی که با جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، نیمه دوم قرن بیستم، کاملا متفاوت خواهد بود. جنگی است که بر اساس تکنولوژی بسیار بسیار معاصر در حقیقت سامان پیدا کرده. مناطق نفوذ عمدگی خودشون رو به دست آوردن. خاورمیانه آنچنان مقام عمده‌ای رو نداره و یا اروپای شرقی آنچنان که در زمان جنگ سرد در حقیقت پیشین ما داشتیم و شاهد در حقیقت شکلگیری مناطق تازه در حقیقت تقابل این دو قدرت جهانی ما خواهیم بود. این در حقیقت خانشی است که من دارم. اما ترجیح بند همه قدرت‌های منطقه‌ای و البته ایالات متحده امریکا و چین اینه که ما نمیخواییم به تقابل جنگ سرد پیشین برگردیم. اما به داوری من این گریز ناپذیر. ایالات متحده امریکا مناطق نفوذی داره، منافعی داره که مطمئنن در تقابل با منافع چین قرار میگیریم.
بنابراین شما این رو یک ارسال یک پیام بازدارنده برای ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی نمی‌بینید؟
چرا؟ من فکر می‌کنم این ارسال یک پیامی روشن از سوی چین برای ایالات متحده آمریکا، پیامی بسیار بسیار حساب شده، چیدمانی بسیار بسیار تعیین شده که به ایالات متحده بگی که در قرن 21 حضور چین رو به عنوان یک ابرقدرت بپذیر و یک دوجین کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه که اینها میتونن اسلامی چین در ستیز یا تقابلش با ایالات متحده امریکا باشند.
یعنی در اصل روسیه رو شما یک نقش تخفیف داده شده براش قائلین، چندان نقش مهمی فکر نمی کنید که روسیه در این شکلگیری این قطبی که داره حالا میبینیم یا ازش نام بودید شما که میتونه یک جنگ سرد به معنای جدید باشه براش قائل نیستید؟
ببینید، تا اونجایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میتونیم در حقیقت بگیم، شوروی یا روسیه نقشش در حقیقت تقلیل پیدا کرد به عنوان به شکل یک دولت، یک قدرت منطقه‌ای نه قدرت جهانی. در بهترین شکلش در حال حاضر تأمین کننده گسترده منابع در حقیقت خام برای صنعت بسیار بسیار سریع و روبه رشد چین هستش. در اینجا در حقیقت روسیه اون مقامی رو نداره که اتحاد جماهیر شوروی داشت و خودش رو در حقیقت با تعین با چین میتونه در جهان تازه تعریف کنه.
تورج عطابکی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی در هلند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود علیه تهران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی کیتیایی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرده. مقامات آمریکایی چی میگن؟ میگن که این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران و عراق و فروش اون به عنوان نفت عراقی صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کردند. جزئیات بیشتر گزارش تحریم ها رو از مهران کریمی بشنوید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در راستای حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده این شبکه به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی کیتیایی، نفت ایران را تحت پوشش نفت عراق به فروش می‌رساند. واشنگتن میگوید شبکه کشتیرانی تحت رهبری آقای سامرایی مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را صرفاً با منشأ عراقی به بازار عرضه میکند تا مانع تحریم ها شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری شبکه یاد شده صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران و خود آقای السامرایی ایجاد کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده السامرایی برای قاچاق نفت با منشأ ایران از گروهی از کشتی‌های تحت مدیریت خود برای ترکیب نفت ایران و عراق در دریا از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق استفاده می‌کند تا خود را از تعاملات مستقیم با بخش نفت ایران دور نگه دارد. کشتی‌های تحت رهبری السامرایی همچنین از تکنیک‌های ابهام‌سازی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، مانند انتقال ناامن کشتی به کشتی در شب، جعل سیستم شناسایی خودکار و اخلال در گزارش موقعیت مکانی. وزارت خزانه‌داری میگوید السامرایی برای مدیریت عملیات شبکه خود به دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی متکی است که مأموریت‌های حمل و نقل و معامله‌گری محصولات انرژی در بازارهای جهانی را بر عهده دارند. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه ایران را متهم کرد از عراق به عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌کند. او اضافه کرد
عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند. ما همچنان به عرضه نفت بدون ایران متعهد هستیم و به تلاش‌های خود برای مختل کردن تلاش‌های مداوم تهران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده ادامه خواهیم داد.
به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اقدام روز سه‌شنبه بر اساس تحریم‌های سوم ژوئیه 2025 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی علیه شبکه سلیم احمد سعید انجام می‌شود که نفت مخلوط عراق و ایران را نیز قاچاق می‌کرد و درآمد قابل توجهی در اختیار حکومت ایران می‌گذاشت.
مهران کریمی گزارش می‌داد. در ارتباط با گزارشی که از مهران کریمی شنیدی درباره تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا که گریبان یک تاجر عراقی کیتیایی رو به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق گرفته، با دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو گفتگویی رو داشتم و از او پرسیدم که آیا آنطور که ایالات متحده آمریکا میگه عراق پناهگاهی امن برای تبادلات نفتی ایران تحت تحریم دالغا خاتین‌اوغلو؟
ماه گذشته هم آمریکا یک تاجر عراقی رو تحریم کرد و شرکت ملی نفت عراق طی بیانیه اعلام کرد که ما هرگز دخیل نیستیم در دور زدن تحریم‌های ایران. من حدود 10 روز پیش با شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و اطلاعات انرژی مثل کپلر و ورتکسا، همچنین تنکر ترکرز با هر سه تاشون صحبت کردم و هر سه این شرکت‌ها بر این نظر بودن که درسته که تانکرهای نفتی حامل نفت ایران نمیرن به بنادر عراق که اونجا نفت ایران رو مخلوط بکنن یا نفت عراق رو بار بکنن در بنادر ایران مخلوط بکنن با نفت ایرانی، منتها جعل سند وجود داره، یعنی تاجرهای عراقی مستقر در عمان و امارات نفت ایرانی رو ربرند میکنن به عنوان نفت عراق، به راهی بازارهای چین میکنن. من دوباره آمارهای گمرک چین و آمارهای شرکت ملی نفت عراق رو چک کردم، دیدم دست کم از سال 2023 روزانه 100,000 بشکه واردات نفت چین از عراق بیشتر از رقمی هست که عراق به مقصد چین صادر کرده. یعنی خلاصه بگم روزانه 100,000 بشکه نفت ایران تحت عنوان نفت عراق راهی چین میشه.
این فقط نفت نیست، یعنی من فکر میکنم که در قسمت اقتصادی و اون سازوکارهای اقتصادی هم که وجود داره عراق کمک میکنه، اما چرا عراق حاضره که در یک مواردی این خطرپذیری رو بکنه که به جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریمه کمک کنه و اقتصاد ایران رو به نوعی یک راه نفس کشیدنی براش فراهم کنه؟
در واقع ما از گزارش‌های بین‌المللی و شرکت‌های انرژی، همچنین گزارش‌های اطلاعاتی که نهادهای بین‌المللی یا کشورهای را میدن، تقریبا مطمئن هستیم که خود شرکت ملی نفت عراق که صادرات نفت کشور کاملا در حیطه این شرکت هست، با ایران همکاری نداره. اما از طرفی ما نگاه میکنیم فقط نفت خام نیست، مازوت صادراتی ایران هم بخشش به عنوان مازوت عراقی صادر میشه. یا ما یه نمونه داشتیم در اندونزی که گاز مایع LPG ایران تحت عنوان LPG عراق صادر میشد. اینها بیشتر به جعل سند و دلال ها واسطه هایی ارتباط داره که البته عراقی هستن اما مستقر هستن شرکتشون در امارات، عمان و احتمالاً در اندونزی.
ولی به هر حال واقعا برای عراق این خطرپذیری قابل توجیهه که بتونه چنین کمک هایی رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران بذاره؟
نه هرگز. یعنی تحریم های آمریکا خیلی سخت گیرانه هست، دولت ها هرگز این کار رو نمی کنن.
پس چرا عراق داره همچنان سعی می کنه با وجود اینکه اون میشه گفت معافیت هایی هم که بود برداشته شده در ارتباط با خرید برق از ایران، ولی همچنان در کنار ایران بیسته و به نوعی یک مفردی باشه برای اقتصاد ایران که تحت تحریم های ایالات متحده آمریکاست؟
یک بخشش برمیگرده به این که عراق وابستگی شدید تجاری به ایران داره. ایران سالی 12 میلیارد دلار کالا به عراق صادر میکنه و برق و گاز هم صادر میکنه که ارزششون هم سالانه حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار هست. پس اینجا معاملاتی اتفاق میفته که میتونه در پوشش همون معاملات تحریم ها دور زده بشه، اما من اطلاعات دقیق و موثقی ندارم که دولت عراق در دور زدن تحریم ها دخیل باشه.
ولی میشه اینطور دید قضیه رو آقای خاتین‌اغلو که حذف کردن نفت ایران هم با وجود تحریم ها از بازار کار چندان ساده ای نیست و دشوار هستش؟
نه خیر، بسیار دشوار هست. من براتون بگم که الان مثلا نفتکش هایی که نفت ایران رو حمل میکنن، سیستم ردیابی خودشون رو طوری دستکاری میکنن که نفتکش در بنادر ایران هست اما مکان خودش رو در مثلا عمان، بندر عمان نشون میده. یا مثلا شرکت های واسطه‌ای که هستن،
بله،
عراقی هستن، عمانی، حتی اماراتی و غیره هستن، اینا سوء استفاده میکنن از شرکت های خودشون، نفت ایران رو ریبرند میکنن. ما میبینیم که مثلا مالزی، من نگاه میکردم آمارها رو، چین میگه که 1,500,000 بشکه روزانه از مالزی ما واردات نفت داریم، در حالی که کل تولید نفت مالزی حتی به 500,000 بشکه نمیرسه. دولت مالزی اینجا دخیل نیست.
دالغا خاتین‌اغلو بود، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم، میخواییم بریم سر یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
میدونم خیلی از شما که دارین ایستگاه 19 رو در این لحظه دنبال میکنید از طرفداران پیتزا و ماکارونی هستید، از جمله شهرام ابراهیمی که امروز تهیه کننده منه در دیگر سو، یعنی در اتاق فرمان، و اتفاقا هم آشپز خوبیه و دستپختش هم خوبه. این مطلب میتونه براش جذاب باشه، چرا که میخواییم بریم سراغ آشپزی ایتالیایی، از پیتزا و ماکارونی بگیم، و اینکه مهمتر از پیتزا و ماکارونی طعم و بوی غذاست که میتونه خیلی صدا که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. نمایشگاهی توی ایتالیا برگزار شده که مفهوم جدیدی از طعم رو ارائه میده و بررسی میکنه که چجوری صدا میتونه روی تجربه انسان از غذا تأثیر بگذاره. گاهی اوقات دیدین مثلا میگن طرف ملچ ملوچ میکنه یا به هر حال طرف چایشو هورت میکشه، همه اینها میتونن تاثیرگذار باشن. شهریار سیامی رفته گزارشی تهیه کرده درباره نمایشگاه صدای غذا در موزه علوم شهر ترنتو.
این صدای آشنا که بعید است بعد از شنیدنش در یک روز گرم تابستان هوس نوشابه نکنید، برای تبلیغات نوشابه‌های مختلف استفاده می شود. نمایشگاه صدای غذا در موزه علوم شهر ترنتو در شمال ایتالیا مملو از همین صدا هاست. بازدید کنندگان نمایشگاه از میان دکورهایی که بازسازی رستوران‌های سنتی و باجه‌های غذافروشی خیابانی هستند عبور می‌کنند و متوجه می‌شوند مغزشان چگونه صدا را پردازش می‌کند و این صداها چطور بر انتخاب غذا تأثیر می‌گذارد. حتی در قسمتی از نمایشگاه از بازدید کنندگان می‌خواهند صرفاً بر اساس صدا غذایی را انتخاب کنند. ماسیمیلیانو زامپینی، پژوهشگر دانشگاه ترنتو، میگوید درک غذا یک تجربه تمام حسی است که هر پنج حس را درگیر می‌کند. این صدای سرخ کردن غذا احتمالاً آنزیم‌های گوارشی شما را فعال می‌کند و شاید با شنیدن آن هوس یک نیمروی لذیذ بکنید. خانم زامپینی همراه چارلز اسپنس که روانشناس تجربی دانشگاه آکسفورد است، از اولین کسانی بودند که تأثیر صدا بر مزه و واکنش احساسی را بررسی کردند. آنها در یک آزمایش مهم که 11 سال پیش انجام شد نشان دادند وقتی صدای چیپس با فرکانس های بالا تقویت می شود، افراد آن را ترتر و تازه تر احساس می کنند. Thank you. اما فقط صدای مواد غذایی و پخت و پز بر مزه اثر نمی گذارد، بلکه صدای محیط نقش مهمی بر مزه غذا دارد. مثلا شاید صدای گفتگو با صدای بلند و هم همه در یک رستوران بیش از همه مزه غذاهای ایتالیایی را یادآوری کند. اما صدای نواختن پیانو با ریتم آرام طعم غذای دریایی و بوی شراب در یک رستوران لوکس فرانسوی را یاد شما بیندازد. به همین دلیل هم توصیه می شود برخلاف عادت بعضی از شنوندگان موقع گوش دادن به اخبار غذا نخورید تا استراب خبر مزه غذای شما را کم اثر نکند. البته امیدواریم برای خبرهای رادیو فردا استثناء قائل شوید و همیشه آن را گوش کنید.
شهریار سیامی حسابی گرسنه‌مون کرد در این لحظه، یک پیتزاخور حرفه‌ای مهران کریمی الان اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو برای شما بگه.
البته مدتیه که پیتزا رو کنار گذاشتم، دکتر گفته ضرر داره الان دیگه.
پس دیگه نمیخوری، فقط ماکارونی و چیزایی دیگه.
نه ماکارونی هم ضرر، حالا بعدن حسابی در موردش صحبت
میکنیم حتما،
داستانش طولانی. بله برگردیم به خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مسکو آماده دیدار و مذاکره با اوست، هرچند اضافه کرد هنوز مشخص نیست که چنین دیداری فایده ای خواهد داشت. در همین حال آندری سیبیا وزیر امور خارجه اوکراین درخواست آقای پوتین مبنی بر دیدار در مسکو با رئیس جمهور اوکراین را غیر قابل قبول خواند. او اضافه کرد تاکنون 7 کشور برای میزبانی دیدار احتمالی دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و اوکراین ابراز تمایل کردند. ولادیمیر زلنسکی پیشتر برای دیدار با پوتین ابراز تمایل کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز خواستار دیدار رهبران روسیه و اوکراین شده بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران علارغم حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای این کشور همچنان در همان اماکن باقی مانده. رافائل گروسی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اورانیوم 60% ایران گفت فکر می‌کنم یک درک عمومی وجود دارد که این مواد هنوز آنجا هستند. البته باید تایید شود. ممکن است بخشی از آن از بین رفته باشد. او افزود ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه جابجایی عمده‌ای در مواد هسته‌ای صورت گرفته باشد در دست نداریم.
سپاس از تو مهران کریمی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش مشترکی خواهان توقف فوری اعدام‌ها در ایران و آزادی بازداشت شدگان 2 ماه اخیر شدند که ارتباط پیدا می‌کنه با جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران که نگاهی کرده جمشید زند به این گزارش.
در گزارش مشترک سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر که روز چهارشنبه 12 شهریور منتشر شد، گفته شده از 24 خرداد ماه سال جاری تا کنون بیش از 20,000 نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ کرد و اعضای اقلیت‌های دینی بازداشت شدند. در این گزارش گفته شده نیروهای امنیتی حتی در ایستگاه بازرسی خودروی مردم را هدف قرار داده و یک دختر 3 ساله را کشتند. 4 شهروند از جمله یک کودک خردسال و مادرش هم در شامگاه 26 تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان خمین کشته شدند. در گزارش مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر گفته شده مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی خواستار اعدام‌های فوری شدند و برخی از آنها آشکارا تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 را تبلیغ می‌کنند. بر اساس این گزارش تاکنون دست کم 9 نفر به اتهام‌های سیاسی یا جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند و لایحه‌ای برای گسترش مجازات اعدام در مجلس در انتظار تایید شورای نگهبان است. به گفته عفو بین‌الملل در استان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی 2 زن بلوچ را در تیراندازی به گروهی از زنان کشتند و دست کم 10 نفر دیگر را هم زخمی کردند. در این گزارش گفته شده که چند روز پس از جنگ 12 روزه رسانه‌های دولتی از بازداشت بیش از 700 نفر در سراسر کشور به اتهام همکاری با اسرائیل خبر دادند و استان‌های کرمانشاه و خوزستان را در میان مناطقی با بیشترین شمار بازداشت‌ها ذکر کردند. به نوشته این گزارش، اقلیت‌های بهایی، مسیحی و یهودی نیز به شدت هدف قرار گرفتند. بهاییان در کارزار تبلیغاتی دولتی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند و ده ها نفر از آنها دستگیر، بازجویی و اموالشان مصادره شده است. به گفته عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، بازداشت های گسترده، دادگاه های فوری، اعدام های شتاب زده، تبعیض علیه افغان ها و کشتار غیرقانونی در ایستهای بازرسی بخشی از ابعاد این سرکوب جدید است. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف فوری اعدام ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه و تضمین جلوگیری از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری با شهروندان شدند. این دو نهاد تأکید کردند که کشورهای دیگر باید بر اساس صلاحیت جهانی جنایات مقامات ایران را تحت پیگرد قرار دهند.
جمشید زند گزارش میداد. همچنان با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم. خبری که ظرف میشه گفت 48 ساعت گذشته تمام شبکه‌های اجتماعی رو در نوردید و اظهار نظرهای متفاوتی رو در دو قطب متضاد باعث شد، ولی در یک چیز مشترک بودند، این بود که چرا همایون شجریان میخواد کنسرت برگزار کنه. مخالفان حکومت از یک سو مخالف برگزاری این کنسرت بودند و حتی در داخل حکومتی ها هم این مخالفت ها به حدی بود که نمیشد چشم بر اون بست، تا بالاخره امروز مشخص شد که کنسرت همایون شجریان با اطلاعی که خود آقای شجریان در شبکه اجتماعی خودش، صفحه خودش در شبکه اجتماعی داد، لغو شده. اطلاعی که آقای شجریان داده حاکی از این هست که گفته حدس میزده که این اتفاق بیفته و این کنسرت رقم نخوره و گفته که وسایل ما رو اجازه ورود بهش ندادن و به نظر میاد که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود نداره. او همچنین یک واکنشی هم به این مخالفت ها نشون داده با شعری و گفته که ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن چه میپنداشتیم، تا درخت دوستی برکی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. در اینجا میخوایم همراه بشیم با پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل در تهران که با ما همراه هستند، تا نگاهی کنیم به این ماجرا از ابعاد موسیقایی تا اون ابعاد اجتماعی که میتونست با خودش داشته باشه. آیا این میتونست یک اتفاق باشه و اینکه این یک آزمون دیگه‌ای بود برای حکومت و حتی مخالفان حکومت که این آزمون هم نتیجه‌ای در بر نداشت یا نه؟ آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، ممنون که وقت گذاشتید و با ما همراه هستید در ایستگاه 19 رادیو فردا. کل این ماجرا تا چند روز برای شما؟
منم خوشحالم که در خدمت.
سپاسگزارم از محبتت. چقدر فکر میکنید که قابل پیش بینی بود که ما شاهد این باشیم که کنسرت همایون شجریان برگزار نشه؟ آیا این رو باید ارتباط بدیم به تمام مخالفت هایی که صورت گرفت یا حالا دلایل دیگری هم میتونسته دخیل باشه؟
والا تصور من اینه که مخالفت ها باعث این قضیه شد، یعنی در واقع موج عظیمی است نگاه‌های مختلف و اقشار مختلف که نسبت به این جریان موضع‌گیری داشتن و نگاه مخالفت‌آمیزی داشتن و موافق نبودن که این اتفاق توسط گروهی از نسل جدید موسیقی که به هر حال طرفدارانی دارن و به خاطر سبقه شجریان پدر، شجریان بزرگ، و توقع نداشتن که این مسیر ناهمگون رو همایون طی بکنه و یه تودهنی به جامعه موسیقی، جامعه هنری و تاریخ فرهنگی ایران بود این اتفاق.
یعنی در اصل شما لغوش رو یک تودهنی میدونید از سمت کسانی که مانع برگزاری شدن، یا اینکه اعتقاد دارید که اونطور که مخالفان حکومت میگفتن به ویژه در بیرون از ایران، این یک جور دهنکجی بود اگر که برگزار میشد به جامعه ایران، با توجه به اینکه ما نزدیک هم بودیم به سالگرد اتفاقهایی که گره خورده بود با اعتراضهای سال 1401 و به نوعی میخواستن این رو در کنار اون قرار بدن؟
فکر میکنم همه اینها میتونه دخیل باشه، ولی بزرگترین موضوعی که فکر میکنم در واقع کمک کرد که این کنسرت برگزار نشه، موج مخالفتهای در واقع مردمی بود که نسبت به این جریان اتفاق افتاد و همه بدبین بودن و همه در واقع متفق القول اعتراض کردند به این اتفاق که الان وقتش نیست و الان جامعه پذیرای یک همچه حرکتی نیست، و این رو یه مقدار سرسپردگی اهالی هنر میدونستند به حکومت.
شما واقعا با این گزاره موافقید که مخالفان حکومت مطرح میکنن که میگن این کنسرت جمهوری اسلامی بود نه کنسرت همایون شجریان؟
من خودم این نظر رو دارم و تقریبا اطرافیان من هم که آدمای در واقع فرهنگی هستن و نگاه فرهنگی به جامعه دارن و نگاه انتقاد اجتماعی به کل جریان‌های اجتماعی ایران دارن، همه متفق قول موافق بودن که از همین سمت سو داره میریم ماجرا جلو.
ولی فکر نمی‌کنید که این میتونست منجر به این بشه که یک اتفاقی رقم بخوره، به ویژه اینکه به هر حال بخش اعظمی از جامعه ایران شاید توان حضور پیدا کردن در کنسرت همایون شجریان رو در سالن‌های حالا مجللی مثل مثلا تالار وحدت یا سالن وزارت کشور نداشته باشن و این امکان داده میشد، ضمن اینکه باعث میشد که شهروندان ایرانی در داخل ایران موسیقی بهتر بشنون و عرصه حداقل از دست کسانی که تبدیل کردند صحنه خیابان‌ها رو به صحنه مداحی گرفته بشه. آیا این نمیتونست منجر به یه همچین اتفاقی بشه و شکاف‌های اجتماعی جدیدی رو پدید بیاره توی بافت جامعه؟
فکر نمی‌کنم، بدون اینکه من بارها دیدم که تمام کسانی که همیشه در واقع گله‌مند هستن از وضعیت معیشتی و توان مالی رو یک بهانه می‌کنن برای نداریشون و برای در واقع گرفتاری‌های اقتصادی که در کشور وجود داره، من دیدم در اغلب کنسرت‌ها با قیمت بلیط‌های بالا حضور پیدا می‌کنن. در این حال اینکه به هر حال برگزاری کنسرت رایگان یا از سمت حکومت هست یا از سمت آقای شجریان و همراهانشون و نوازنده‌ها و گروه ارکستر هست، اگر از سمت اهالی موسیقی و گروه فرهنگی هست، چرا با این بی احترامی به این شکل؟
کدوم شکل؟
سالون امکان شکلش اینه که چرا کنسرت در خیابون؟ با این که ما در ایران هیچ امکانی که بتونیم، یعنی من ندیدم حتی در سالون‌ها یک صدا برداری منطقی، یک امکانات صوتی منطقی وجود داشته باشه، در خیابون در میدان آزادی شما چطور میتونی یک صدای منطقی رو ارائه بدین در هوای گرم، در دود بیش از حدی که در شهر هست، بدون صندلی، بدون امکان سرویس بهداشتی، بدون امکان در واقع گرمایش و سرمایشی که میتونه در واقع به مخاطب داده بشه؟ این یه نوع بی احترامی است به مخاطب. این چه وضعشه که ما در خیابون کنسرت بذاریم و در واقع منت هم بگذاریم که داریم برای ملت کنسرت رایگان برگزار میکنیم؟ من این جریان رو به این شکل قبول ندارم، یعنی کمک کردن در واقع با اعمال شاقه یا به یک منتی هم در واقع روی این اجرا گذاشته میشه که ما به خاطر مردم داریم کار میکنیم، به خاطر مردم در تالار بزرگ کشور برگزار کنن، در تالار وحدت برگزار کنن، در هتل اسپیناس برگزار کنن.
ولی خب اونطوری دیگه جمعیت زیاد آقای سلطانی شاید نتونن بیان. و از طرف دیگه یک نکته هست، من استناد بکنم به شعر ایرج جنتی عطایی که میگفت میادگاه ما انسان و آبادی میدان آزادی. بسیاری گفته بودن که این میتونه باعث بشه که ایرانی ها در اونجا حضور پیدا کنن و حتی برخی این مساله رو مطرح کرده بودند که اطلاعاتی ها نتونستن به نوشته یک تحلیلگر سیاسی ترسشون رو قورت بدند همانطور که همایون شجریان هم گفته بود خطر میلیونی بود. یعنی این حضور میلیونی آیا فکر نمی‌کنید دلیلی بود برای اینکه حکومت به نوعی نخواد که اصلا این اتفاق رقم بخوره؟ آدم‌هایی که از میشه گفت اخشار گوناگون جامعه و ناهمگون کنار هم قرار می‌گرفتن،
تصور میکنم اصلا قرار نبود این کنسرت برگزار بشه. یعنی در واقع این یک تبلیغات بوده، یعنی یک تبلیغات به نفع دولت و حکومت میتونسته باشه. اصلا قرار نبود این کنسرت برگزار بشه و این موج مخالفت ها رو هم پیش بینی نمی کردن که قرار انجام بشه. و شما تصور نمی کنید که با اوضاع فلاکتباری که الان در مملکت همه گریبان ما رو گرفته، پیش بینی نمی کرد دولت و حکومت نمیتونست پیش بینی کنه که یک همچه کنسرتی و یک همچه حضور مردمی میتونه منجر به اتفاقاتی بر علیه خود دولت انجام بگیره. چرا؟ قطعا میتونست این اتفاق بیفته. شاید قرار بوده در واقع این کنسرت رو به این شکل تبلیغاتش رو انجام بدن که بگن ما به فکر مردم هستیم، ما میخوایم برای مردم حرکت‌های فرهنگی و هنری انجام بدیم، و بعدم جلوشو بگیرن بگن که به این دلیل و به اون دلیل و نمیتونستیم تخمین بزنیم و هر چیز دیگری، ما جلو این کار رو میگیریم و نمیتونیم اجازه بدیم برگزار بشه چون نمیتونیم کنترل بکنیم.
ولی باید بپذیریم آقای سلطانی که درست، ولی باید بپذیریم که به هر حال ما با یک حکومت یک دستی طرف نیستیم و گروهی هستند که اصولا نمیخوان هیچ اتفاقی در اون جامعه بیفته حتی در این شکل شمایل. آیا این اتفاقهای کوچیک رو نباید ازش استقبال کنیم؟ نباید بیشتر بهش پر و بال بدیم و اجازه بدیم
که زرقامی من به عنوان هنرمند به خودم اجازه نمیدم که مورد بازیچه حکومت قرار بگیرم و با نامم و با عنوانم و با سبقه موسیقی و فرهنگ و هنری همچی بازی اتفاق بیفته. برای چی آقای همایون شجریان اجازه میده همچی بازی با نامش و عنوانش انجام بگیره؟ که حالا حکومت میخواد چه اتفاق بیفته، اختلافاتی در بین حکومت وجود داره، ایران بحران‌های بیشماری هست، من چرا باید وارد این بازی بشم؟ من به عنوان یک هنرمند که بسیاری در واقع به من نگاه میکنن، به نوع راه رفتن من، حرف زدن من، دستای من چجوری حرکت میکنه، من زیر زربین هست، برای چی من باید مورد بازی چه قرار بگیرم؟ برای چی هنرمند باید به خودش اجازه بده که وارد این بازی ها بشه؟ و تو این مباحث سیاسی هنرمند باید نگاه انتقادی و اجتماعی داشته باشه.
ولی خب گفته شده بود که آقای شجریان قراره که مرغ سحر رو بخونه در این کنسرت، و به هر حال اگر مرغ سحر خونده میشد، مرغ سحر ترانه‌ای که با اتفاقات سیاسی و اجتماعی گره خورده، پشتوانه چون این چنینی داره و نمیتونه سبقه حکومتی پیدا کنه.
استفاده کردن از موسیقی اعتراضی در هر وضعیتی رو من موافق نمیدونم. یعنی شما در واقع همدست، همگام، همسو و همسنگ یک گروهی قرار بگیرید، بعد وسطش هم بگید من میخوام موسیقی اعتراضی مرغ سحر رو هم اجرا بکنم، این مورد قبول من نیست. من همه حرکتام باید اعتراضی باشه، من از درون باید اعتراض بکنم اگه معترض هستم. معترض به چی هستم؟ معترض به یک اتفاق بشری باید باشم. من فقط نباید به یک دوره تاریخی، یک دوره زمانی خاص نگاه بکنم. من باید این اعتراضم حرف ایران به تنهایی نباشه، حرف فلسطین باشه، حرف اوکراین باشه، حرف تمام جایی که داره به ظلم میشه باشه.
سپاسگزارم از شما پیمان سلطانی که با وجود مشغله ها در ایستگاه 19 حضور داشتید. آهنگساز، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل از تهران با ما صحبت می‌کردند. اما بپردازیم به یک فیلمساز ایرانی. عبدالرضا کاهانی فیلمساز شناخته شده ایه با 20 هیچ و بی خود و بی جهت قطعا برای مخاطره ساخته. در بیرون از ایران آقای کاهانی تونسته با فیلم مردشور که آخرین ساخته خودش هست در جشنواره بین‌المللی فیلم ادینبرگ به نوعی جایزه بهترین فیلم رو به دست بیاره. با او گفتگویی داشتم و از تجربه تازه فیلمسازیش که یک فیلمسازی خودش میگه جمع و جور هست با هم صحبت کردیم.
ببین وقتی که میای بیرون از زادگاه خودت، قاعدتا باید راه جدیدی رو پیدا کنی، هی تست میکنی. منم این کارو کردم، هممون این کارو میکنیم. منم در جای مختلف هی سعی کردم پیدا کنم داستانای خودم و فیلم فرانسوی ساختم، فیلم انگلیسی ساختم. متوجه شدم که انتظار از یک کارگردان ایرانی فیلم ایرانیه. احساس کردم راه جدیدم رو پیدا کردم. بعد از فیلم زیارتگاه اون فیلم رو تستی ساختم یه نفره در پروداکشن،
اونم توی ادینبرگ بود درسته؟
بله، و خب تندین و چند جای دیگه هم بود دیگه. اون دیدم اون تست جواب داد و خب به شکل جدیتر فیلم مورتیشن یا ترجمه فارسی مردشور، البته درستش مردشوی هست ولی چون مصطلح به مردشوره میگیم مردشور، این فیلمو ساختم که تکامل یافته اون فیلم قبلی که این شکلی یه نفره کار بکنم. و حالا دارم فکر میکنم که چقدر سخته که دیگه با تیم کار بکنم حتی اگر پولهای زیاد باشه.
نکته‌ای که شاید وجود داشته باشه طرح داستانه. به هر حال سینمای شما یک سینمای اجتماعی برخواسته از ذات جامعه ایران بود که در یک جاهایی شما نقاط روشن و تاریک نشون میدادید. خب این وقتی میاد بیرون از ایران، تو تجربه اول به نظر میرسید، خب این به طور واضح که حالا شما تازه بیرون اومده بودید، اون نگاه خیلی دقیقی به اون جامعه یا شناخت عمیق از اون جامعه نبود، هرچند که روابط بین ایرانی ها رو یک جورهایی هم جستجو میکرد، اما در پیدا کردن داستان ها چی؟ الان این داستان ها بیشتر به چه سمتی میره؟ مثلا در مردشور اون چیزی که مشخصه، ما با یه شخصیتی روبرو هستیم که شغلش همین ماجراست.
پر از ایرانی همه جا و هر جا ایرانی باشه داستان ایرانی میتونه وجود داشته باشه. خب من فکر میکردم در این کشور کانادا که این همه ایرانیه و خب بخش قابل توجهی تو آدمهای مذهبی، نه لزومن حکومتی، اونا رو هم میبینی ولی یه بخشی آدم های مذهبی رو هم میبینی که اصلا خیلی با حکومت هم کاری نداره، اونا خب خیلی دوست دارن که به روش اسلامی کفن و دفنی وجود داشته باشه و آدابی وجود داشته باشه به شیوه سنتی. بعد داشتم فکر میکردم خب اینا اینجا خب حتما قبرستانی دارن، دیگه رفتم دیدم و احساس کردم چقدر میتونه این سوژه در ظاهر خنده‌دار تلخ بشه در نهایت.
ایده ورود گلازین چگونه بود؟ چطور شد به ذهنتون رسید که یک خواننده از نسل جدید رو هم وارد داستان کنید و حالا این دو نفر در یک نقطه هم با هم تلاقی میکنن؟
شور کارش اینه مرده به شوره که برای اطرافیان گلا که حالا در فیلم اسم شخصیتش هست جانا، خواننده ایه که میخواد خودکشی کنه و چون نیاز به مرده شور داره ارتباط میگیره با نیما صدر که داره نقش مرده شور رو بازی میکنه به اسم آقا مشتبه، و گلا هم داره، در واقع جانا هم داره خودشو میکشه برای دیگران، همون جوری که مردشور مرده میشوره برای دیگران، جانا هم داره خودشو میکشه برای دیگران.
این فرم از فیلمسازی فکر میکنید تا کجا میتونه به شما کمک کنه که پیشش ببرید؟ یعنی یک فرم جمع جوری که الان بهش رسیدید؟
من اصلا این جایزه‌ای که گرفتم یا اون پولی که روی اون جایزه بود که پول قابل توجهیه، واقعیت اون با اینکه نیاز دارم بهش اما اون خیلی برام مهم نیست.
شان کانریه مهمتره نه آقای کاهانیش؟
بله، مجسمه شان کانریه. نه، حالا میخوام بگم که اون چیزی که برای من مهمه، احساس میکنم یه اختراعی کردم، احساس میکنم یه امضایی دارم الان و اون امضا رو جای مهم دنیا براش نوشتن. میدونی دوست دارم الان با اون امضا برم جلو. من 10 سال بیرون ایرانم، تو ایران برای خودم یک امضایی داشتم، بیرون ایران دنبال یه امضایی میگشتم.
این امضای الان با امضای قبل فرق داره؟ یعنی چه چیزی متفاوتش میکنه؟
ژانر همونه، یعنی همون سینمایی که طنز تلخ بود و دوست میداشتم و منو به خاطرش میشناختن در ایران، حالا اونو با این روش جدید اینترنشنال کردم و از این بابت خوشحالم که این میمونه و دوست دارم همینم ادامه بدم در فیلمای بعدی. دلم میخواد همین راهی که در تنهایی، در آوارگی، در کوچ کردنهای متوالی خیلی من شهر به شهر رفتم با چمدانی در دست، این راهی که کشف کردم و دلم میخواد ادامه بدم و این امضای من باشه و منو این شکلی بشناسن.
و فکر میکنید که در ادامه این مسیر از ظرفیت هنرپیشه هایی که از ایران خارج شدن، بعضی از اونها هم حتی با شما کارهایی داشتن از اونها فکر میکنید استفاده خواهید کرد یا نه ترجیح میدید بیشتر برید به سمت کسانی که حالا یا میخوان تجربه بازیگری رو به دست بیارن، چون میدونم شما کارگاه فیلمسازی هم دارید، یا کسانی که به هر حال نابازیگر هستن؟
ببین هر چیزی که برام دردسر داشته باشه رو ازش فاصله میگیرم. هر زمان احساس کنم باید از یکی مراقبت کنم، جا بهش بدم، فکر نون شبش باشم، فکر اینو بکنم که حقوق بدم به اون روش سینمای سنتی، هر چیزی که منو به اون سمت ببره ازش فاصله میگیرم. دلم میخواد که بکنم کارگردانم. من الان دو فیلمه که احساس میکنم کارگردانم،
یعنی زیارتگاه و این فیلم.
بله بله، این دو فیلم آخر فیلم هایی هستن شبیه تر به خودم، من آرامش بیشتری داشتم با اینکه خب همه کارا رو میکردم، صدا برداری، فیلم برداری، سناریو، تهیه، کارگردانی، صحنه، لباس، گاهی گریم، همه این کارا رو خودم میکردم، ولی خوبیش این بود دیگه لازم نبود به کسی هی بگم چی کار کن. حالا اگر هنرپیشه ای از ایران اومده بیرون حاضر باشه که در این شکل که من کار میکنم بیاد با من کار بکنه، چرا که نه؟ یعنی همه بعد آماتور بشیم مثل خود من.
همه میخوام حرفه‌ای بشن، شما میخواین همه رو بردین آماتور بکنین، یه ذره سخت میشه دیگه.
آخه آماتور زندگی میاره. آماتور ببین ما سینما هی میسازیم، من دوست دارم زندگی بسازم. زندگی توش غلط زیاده، یعنی غلط هم داره. سینمایی که غلط داره رو من دوست دارم. عوامل پروفشنال هی سعی میکنن غلط ها رو حذف کنن. طراح صحنه همه جا رو تمیز میکنه. همه این ماشینا تو فیلم ها تمیزن. هیچ بازیگری در فیلم آب میخوره تشنه نیست. غذا میخوره گرسنه نیست. همه چیز شیک و تمیز و عالی و پرفکته. من اشتباه دوست دارم.
بله، شنیدید از عبدالرضا کاهانی، کارگردان، در ارتباط با آخرین تجربه سینماییش که در موردش صحبت کردیم با هم. اما با تعطیلی 12 پاسگاه محیط‌بانی در پارک ملی توران، بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی در جهان، آینده یکی از کمیابترین گونه های حیات وحش ایران رو در حاله یزپام قرار داده. کارشناسان هشدار میدن که این اقدام میتونه اعمال کنترل بر شکارچیان غیر مجاز رو دشوارتر کنه و پروژه نجات یوز آسیایی رو با چالش جدی روبرو کنه. جلال سعیدی و نگاهی به یوز ایران.
در قلب پارک ملی توران، جایی که آخرین بازماندگان یوز آسیایی نفس میکشند، اتفاقی افتاده که آینده این گونه کمیاب را به خطر انداخته است. تعطیلی 12 پاسگاه محیط‌بانی در حساس ترین زیستگاه یوزهای آسیایی. طبق گزارش میدانی روزنامه هم‌میهن، این 12 پاسگاه محیط‌بانی در اطراف سایت تکثیر یوز در توران به دلیل کمبود نیرو و بودجه تعطیل شدند. این پاسگاه ها خط مقدم حفاظت از یوزها، گورخرها و گونه های نادر منطقه بودند. سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، توضیح میدهد.
استان سمنان شرایط بسیار بحرانی داره و خب قرار هست با همین شرایط بحرانی بیاد گونه مثل یوز آسیایی که دیگه آخرین افرادش رو در جهان داریم حفاظت میکنه و طبیعیه که وسع سازمان حفاظت محیط زیست 6 میلیون هکتار عرصه مناطق زیستگاه‌های تاریخی و فعلی یوز آسیایی در کشور هست که به لحاظ نسبت درصدی هم بخوایم حساب کنیم کمترین تعداد نیروی محیط‌بان رو داره. در حال حاضر هر شیفت 12 نفر نیروی محیط‌بان در توران داریم که واقعا چالش برانگیزه.
یکی از محیط‌بانان این استان هم در توضیح عواقب این کاهش نیرو در گفتگو با خبرنگار هم‌میهن گفته وقتی پاسگاه نباشد شکارچیان غیر مجاز راحت‌تر وارد منطقه می‌شوند و عملاً کنترل زیستگاه از دست می‌رود. پارک ملی توران بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی در جهان است. حیوان زیبایی که طبق گزارش‌ها اکنون کمتر از 30 قلاده از آن در کل طبیعت ایران باقی مانده‌اند. سایت تکثیر یوز در اسارت توران با هدف نجات این گونه راه‌اندازی شده و 6 یوز آسیایی در آن نگهداری می‌شوند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر حفاظت محیطی کاهش پیدا کند، تکثیر در اسارت هم کمکی به بقای یوز در طبیعت نخواهد کرد. فعالان محیط زیست معتقدند تعطیلی پاسگاه‌ها دروازه‌ای باز به روی شکارچیان غیرمجاز و زمین‌خواران است. با این تفاصیل توضیحات باقر نظامی، مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی و زیستبوم‌های مرتبط هم معید پیامدهای ناگوار بروز چند باره این مشکلات است.
6 میلیون و اندی زیستگاه‌های یوز هستند. از بیش از 3000 محیطبانی که ما داریم فقط در زیستگاه های یوز 100 نفر هستن، یعنی شاید یه حدود حداقل 1000 نفر بر اساس مساحت اگه بخوایم تخصیص بدیم باید چیزی حدود 1000 نفر حداقل داشته باشیم. 3% فقط سهم ماست. الان نایوندان تبس از توران هم وسیع‌تره، بزرگترین منطقه تحت مدیریت سازمان فقط 6 تا محیطبانه.
الهام احمدی کارشناس حیات وحش هم در گفتگو با هم میهن گفته وقتی 12 پاسگاه خاموش شوند، یعنی بزرگترین منطقه حفاظت شده ایران بدون دیدبان رها شده. این تعطیلی همچنین بر پروژه تکثیر در اسارت هم اثر منفی می‌گذارد، چرا که بخشی از امنیت سایت و تردد حیوانات وابسته به همان پاسگاه هاست. پروژه نجات یوز آسیایی نه فقط یک موضوع محیط زیستی، بلکه آزمونی برای مدیریت منابع طبیعی ایران است. با تعطیلی 12 پاسگاه محیطبانی، آینده یوز آسیایی مبهم‌تر از همیشه است. گونه‌ای که اگر امروز مراقبش نباشیم، فردا شاید فقط در کتاب‌های تاریخ درباره آن بخوانیم. همان عاقبت دردناکی که در اسفند 1401 برای پیروز، توله یوز محبوب و معروف ایرانی در توران اتفاق افتاد.
برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه.
با اعلام ساعت 7 شب همراه بشیم با بابک